ساعت 21 به وقت ایران. سلام شما بینندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته وکیل بابک زنجانی، او در صورت پرداخت وجوه عفو خواهد شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام میگوید کمبود مواد اولیه تولید واکسن برکت کذب محض است. و بشار اسد بار دیگر در مقام ریاست جمهوری در سوریه ادای سوگند کرد. وکیل بابک زنجانی میگوید موکلش در صورت پرداخت وجوه عفو خواهد شد. رسول کوهپایه‌زاده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند خواهد شد. او با بیان اینکه بابک زنجانی تمامی اموال خود در داخل ایران را به شرکت نفت ایران منتقل کرده است، گفت موکلش درباره انتقال اموال موجود در خارج از کشور نیز همکاری خوبی با مسئولان داشته است. احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز روز جمعه گفت اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را بازگرداند، احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. آقای زنجانی در دیماه سال 92 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی 2 میلیارد یوروی محکوم و حکم اعدام او تیر ماه سال 95 در دیوان عالی کشور تایید شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام روز شنبه گفت اینکه گفته می شود ژل و مواد اولیه در تولید واکسن برکت دوچار کمبود شده کذب محض است. به گفته محمد مخبر، خط تولید واکسن برکت کاملا فعال است و با وجود تأخیر این ستاد می تواند به وعده های خود عمل کند. او همچنین اخبار مربوط به مشکلات ایجاد شده در خط تولید را رد کرد و گفت به دلیل تأخیر در مجوز عمومی استفاده از واکسن، تولید به تأخیر افتاد چون واکسن را نمیتوان در انبار ذخیره کرد. پیشتر مینو مهرز، عضو تیم تحقیقات واکسن کوو برکت، علت تأخیر در تولید واکسن برکت را تأمین مواد اولیه عنوان کرده که به گفته او به دلیل تحریم‌ها واردات آنها از اروپا با مشکلاتی مواجه شده است. بشار اسد امروز برای چهارمین بار در کاخ دمشق در مقام ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. بشار اسد در انتخابات سال 2021 میلادی با اعلام دست یافتن به 95% آرا به عنوان رئیس جمهور این کشور اعلام شد. او از سال 2000 ریاست جمهوری در این کشور را بر عهده دارد. کشورهای غربی و مخالفان حکومت سوریه میگویند این انتخابات نمایشی و تقلبی بوده است. در سال 2011 میلادی اعتراضات مسالمت‌آمیز در سوریه علیه حکومت خودکامه بشار اسد به شدت سرکوب شد. این اعتراضات در نهایت به جنگ داخلی در سوریه منجر و باعث آوارگی 11 میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت سوریه شد و صدها هزار نفر نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در حاشیه نشست صلح دوحه گفت ضایع شدن فرصت فعلی نتایج ناگوار به همراه خواهد داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر پایان جنگ تأکید کرد و افزود که پافشاری بر راه حل نظامی تنها باعث تشدید درگیری ها می شود. مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان پشت درهای بسته و به دور از پوشش رسانه ها آغاز شده است. این گفتگوها در قطر 10 ماه پیش آغاز شده ولی پیشرفت اندکی داشته است. در هفته‌های گذشته گروه طالبان توانسته است مناطق بسیاری از ولایات افغانستان را به تصرف خود درآورد.
اینجا رادیو فردا است.
منوچهر بختیاری، فعال سیاسی و پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98، به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به 3.5 سال حبس، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. در این رابطه بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این کوشنده سیاسی و دادخواه خون فرزندش پویا، اینک پس از نزدیک 80 روز از مورد اخیر بازداشتش و بی اطلاعی از وی، در تماسی با خانواده از محکومیت خود به حبس و تبعید آگاهی داده است. بر اساس حکم دادگاه انقلاب، منوچهر بختیاری به 3.5 سال حبس، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر، منوچهر بختیاری در تماس تلفنی با خانواده خود گفته در مورد اخیر حبسش که اینک قریب به 3 ماه است ادامه داشته، در بازداشتگاه نهادی امنیتی بوده و اکنون به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده است. منوچهر بختیاری 9 اردیبهشت بازداشت شد. نوروز گذشته پیامی از منوچهر بختیاری کنار هفت سین در پشتیبانی از کارزار نه به جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافت.
ملت بزرگ و شریف ایران، من منوچهر بختیاری، پدر جانباخته راه میهن پویا بختیاری، همراه با 80 میلیون مردم ستم دیده ایران، امسال را سال نه به جمهوری اسلامی نامگذاری میکنیم، با امید اینکه این نام سمبولی باشد برای پایان دادن به 43 سال عذاب، فقر، گرسنگی، سیاه روزی که این ظالمان بی وجدان غیر ایرانی بر سرزمین نیکمان روا داشتند.
رادیو فردا همان زمان درباره این پیام نوروزی با منوچهر بختیاری گفتگو کرد.
پیام بنده بابت نه به جمهوری اسلامی، پیامی که پویای عزیزم با خون خودش داده، نه به جمهوری اسلامی، اعلامی که در طول این 40 چند سال جوانان ما رو کشته، به قتل رسونده، ظلم کرده، ستم کرده، فساد کرده، دزدی کرده، اختلاس کرده. اینا اومدن فقط برای نابودی فرهنگ ایرانی، برای نابودی ملت ایرانی، برای نابودی جوانان ایرانی اومدن. ملت باید حرکت بکنن، عرق ملیشون رو باید به دست بیارن، باید بیان تو خیابونا، باید برخیزن. 43 سال ظلم، 43 سال ستم، 43 سال دزدی، اختلاس، جنایت، خیانت، چرا باید تحمل بکنن؟ چرا باید تحمل بکنن که ملاها بیان جوانای ما رو بکشن؟ باید بیان فریاد بزنن. این نظام، نظام ایرانی نیست. با بیانیه صادر کردن نمیشه جمهوری اسلامی ساقط کرد. متاسفانه اپوزیسیون ما، متاسفانه گروه های ما با هم نیستن. فقط اکتفا کردن به بیانیه صادر کردن، به جای اینکه بیان وارد میدان عمل بشن، فقط بیانیه صادر میکنن. باید همراه مردم بیان تو خیابونا.
منوچهر بختیاری سپس 18 فروردین در اصفهان در گردهمایی در آرامگاه سردار اسعد بختیاری از سرداران احیای مشروطیت همراه خانواده برخی جانباختگان اعتراضات سراسری و شماری از کوشندگان بازداشت، گرچه پس از چندی آزاد گردیدند. تیر ماه سال گذشته هم تصاویری از منوچهر بختیاری در کرانه های خلیج فارس در جزیره کیش با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران در اعتراض به عقد قراردادهای بین جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافت که وی هنگام بازگشت در فرودگاه بندرعباس بازداشت و پس از چند ماه حبس در آذر ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد گردید. منوچهر بختیاری پیشتر در دی ماه 98 همراه شماری از اعضای خانوادهش بازداشت و پس از 1 ماه حبس در بهمن ماه 98 از زندان آزاد شده بودند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتشار ویدیوی کوتاه از برخورد نیروی انتظامی با یک سرپرست سگ و تصویب طرحی درباره تفکیک محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستان‌های شهر تهران به واکنش‌های انجام می‌دهد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به عنوان ضابط قضایی به میدان آمده تا به آنچه که مطالبه مردمی مینامد پاسخ بگوید، یعنی کلید زدن کهنه طرحی که 1 دهه است هر از گاهی این نیرو اجرای آن را از سر می‌گیرد. مبارزه با آنچه در ادبیات رسمی نیروی انتظامی سگگردانی خوانده می‌شود. همین 20 تیر ماه بود که ویدیویی از برخورد نیروی انتظامی با شهروندی که گفته می شود صاحب قلاده سگی بوده است در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.
بابا!
کشمکشی میان این فرد که زمینگیر شده و دو مأمور نیروی انتظامی در میگیرند. او طلب استمداد میکند و در این میان مأمور انتظامی برای متفرق کردن شهروندانی که برای پایان دادن به قائله به میدان آمدند از داخل خودروی پلیس اسلحه بیرون میآورد. اقدامی که حتی زرقام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ هم نتوانست خطاپوشی کند و آن را رفتاری خشن و غیر حرفه‌ای توصیف کرد. رفتاری که به باور پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، جز سیاسی کردن مسئله اجتماعی ارمغانی ندارد.
کنم برخورد پلیسی جز اینکه مسئله رو پیچیده تر بکنه اتفاق خاصی رو ایجاد نمی‌کنه.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اگرچه قول بررسی این موضوع را داده، اما برخورد صورت گرفته را خواست شهروندان شهرک گلستان دانسته و صاحب سگ را به ناسزا گفتن به ماموران انتظامی متهم کرده است. در این اسناست که اعضای شورای شهر تهران هم تصمیم میگیرند تا با تصویب طرحی یک فوریتی به جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستانهای شهر تهران رای دهند. مسئله‌ای که در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک که به لحاظ آزادی عمل سگ‌ها شرایط متفاوتی دارد متداول است. رئیس جامعه دامپزشکان ایران این اقدام را پاسخی به برخی نگرانی‌ها می‌داند.
ما تو تمام پارک‌های شهریمون تابلو زدن که ورود حیوانات ممنوع، ولی تو خیلی‌هاشون حیوانات رو دارن میارن و این خودش یه جور حس خوبی به افراد نمیده. به خاطر همین مسئله الان اگه دقت کنین شورای شهر حتی دنبال اینه که واقعا بعضی از پارک‌های محلی که حالا یا متروک افتاده یا اینکه مثلا تو بعضی از محلات دو تا پارک مشابه مثلا کنار هم وجود داره، بیاد یکیشو ورود حیوانات رو درش آزاد کنه که لااقل بشه افرادی که دلشون نمی‌خواد مثلا برن که حالا حیوانی مثل سگ رفت آمد کرده باشه توش، بتونن بدونن که با خیال راحت جایی دارن میرن که خب این اتفاق نیفتاده.
اما همین اقدام شورای شهر با مخالفت مخالفان حضور سگ‌ها در سطح شهر و مجتمع‌های مسکونی روبرو شده است. آنها در شبکه‌های اجتماعی هشتگی با نام سگ‌گردانی ممنوع راه انداختند، هشتگی که محتوای آن شامل تذکرات حقوقی با استناد به منشور حقوق شهروندی، انتشار تصاویر معدودی از مورد حمله قرار گرفتن کودکان توسط سگ‌ها و بعضن توهین به این حیوانات و افرادی است که سرپرستی آنها را بر عهده دارند، موضوعی که بستری را فراهم کرده تا اصولگرایان هم مسئله نگهداری از حیوانات خانگی را در اینجا بخوانید سگ‌ها در سیبل قرار دهند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیمتای اول خود را در 26 تیر ماه با این عنوان حقوق عامه زیر دندان سگ‌گردانی به این موضوع اختصاص داده است. جوان همصدا با مخالفان نگهداری از سگ‌های خانگی مصوبه شورای شهر را عجیب و زدن مهر تاییدی بر قانونی شدن سگ‌گردانی نامیده است، چیزی که به تعبیر این روزنامه میتواند موزل بزرگی برای شهروندان ایجاد کند. پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
فکر نمی‌کنم که الان در حال حاضر واقعا گردش سگ‌ها در شهر با مالکاشون موزل بزرگی باشه، هرچند که خیلی وقته که ما داریم اعلام می‌کنیم که به هر حال خیلی علاقمند به داشتن حیوانات خانگی هستن و نسبت به این مسئله جامعه باید قانون‌گذاری کنه و این نکته هم باید یادمون باشه که هرچی جامعه به داشتن حیوانات خانگی متعارف فشار بیاره، خیلی از افراد جامعه برای اینکه نیازشون رو برطرف کنن، اون به هر حال یه نیاز عاطفی که حیوان خونگی کسی نگه میداره از هر نوعی، میرن به سراغ حیوانات خونگی غیر متعارف و این میتونه خیلی مضرات بیشتری ایجاد کنه.
روزنامه جوان از یک سو سگ‌های خانگی را مشکل ساز می‌داند و از دیگر سو به اشتیاق و فراگیری داشتن این حیوان خانگی در میان اقشار مختلف جامعه اشاره می‌کند. اشاره‌ای که ذهن‌های بیشماری را به سمت جایی دورتر از آنچه نیروی انتظامی و اصولگرایان احساس ناامنی شهروندان مینامند می‌برد. یعنی مسئله نجس نامیدن سگ به استناد برخی روایت‌های اسلامی و همسان گرفتن آن با سیاست‌های ایدئولوژیک و غرب ستیزانی نظام حاکم بر ایران. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، پیشتر در گفتگویی که با او داشتم با انگشت گذاشتن بر خلأ قانونی در این باره گفته بود اقدام‌های نیروی انتظامی فاقد وجاهت قانونی است.
اما در قانون اینو نداریم. اما خب نیروی انتظامی به صورت فصلی و موضوعی و با خود تعریف کرده، نه قانونی، برخورد می‌کنه. جز اثرات منفی چیزی هم نمی‌ذاره تو جامعه.
از سال 1390 که نمایندگان اصولگرا در مجلس نهم طرحی برای ممنوعیت داشتن سگ در ایران و جریمه سرپرستان را به میان کشیدند تا بهمن ماه 1397 که نیروی انتظامی مشخصاً از دادگستری مجوزی گرفت برای برخورد با سگ‌ها و سرپرستانشان، سگ‌های خانگی و سرپرستان آنها بالا و پایین‌های بسیاری را دیدند، با وجودی که می‌توانستند و هنوز می توانند برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران شناسنامه رسمی دامپزشکی برای حیوان خانگی خود دریافت کنند.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.